عاشق شدن و به دلم افتاده بود، صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلمو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم، روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم، قصه نیستم اگه من از راه دوری اومدم، بگم آفتابی و عاشقم درست مثل جنوب، با همون لحجه دریایی که میدونی تو خوب.
اما بفرمایید لبخند. سلام آقا رضا احسان‌پور، صبحت بخیر، چه خبر؟
به نام خدا، سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه، سلامتی قابل عرض ارادتمندم.
همه چیز خوبه انشالله؟
خدا بشه، بله، صبح شنبه، فعلا که تا اینجاش خوب بود.
صبح شنبه، صبح پر انرژی یا اینکه نه، صبح شنبه، صبح استراحت بعد از تعطیلی جمعه؟
نه، ما با انرژی شروع میکنیم
انشالله،
تا آخرش همینجور بریم.
ما که شنبه‌مونو با شما شروع میکنیم، انتظار داریم یه هفته پر انرژی در پیش داشته
باشیم. سلامت باشید. من یک شعر تن برای شما بخونم. از مجموعه شعرم با عنوان خنده های امپراتور. خنده های امپراتور مجموعه نقیزه هایی هست که من روی اشعار بیشتر شنیده شده یه آقای فاضل نظری سرودم.
بله.
نقیزه شعری هست که روی یک شعر جدی سروده میشه با همون وزن و ردیف و قافیه، ولی با اون شعر شوخی میکنه. مثلا مطلع شعر ایشون این بوده: آیین عشق‌بازی دنیا عوض شده است، یوسف عوض شده است، زلیخا عوض شده است. حالا من یه شعر طنز گفتم با عنوان عوضی ها، اون رو برای شما
میخونم.
وقتی جواب ضرب دو دو تا عوض شده است، باید قبول کرد که دنیا عوض شده. معمار خشت اول خود گرچه کج نهاد، دیوار صاف رفته ثریا عوض شده. یک عده رو به میز فقط سجده می کنند، جای اداره ها و مصلا عوض شده، حق طلاق با نمهریه ها کلان، در شهر سال هاست که فتوا عوض شده است. بابا درون خانه و مادر اداره است، انگار جای مادر و بابا عوض شده است. امروز شیر خشک به اطفال می دهند، تعریف بوف و بهبه و قاقا عوض شده. مردم به جای علم به دنبال ثروتند، این روزها نتیجه انشاء عوض شده. وجدان میان حجم تقاضای این و آن، یا در هجوم عرضه کالا عوض شده. دیدم که پیر میکده ساندیس میخورد، میخانه ها و مزه میها عوض شده. اصحاب کهف نیستم اما به جان تو، انگار قرن هاست که اینجا عوض شده. حق داشتی مرا نشناسی به هر طریق، من همچنان همانم و دنیا عوض شده است. از ما خدایگان دروغین خدای من بگذر، اگر چه جای تو با ما عوض شده است.
سلامت باشید. این جا عوض شدن ها خیلی جاهای زیادی عوض شد، تنها حالا اکتفا نکردید به یکی دو تا سه تا، خیلی جاها عوض شده، باعث نگرانی نشه آقای
احسان‌پور. امیدوارم که یه تکونی بکنین جامعه ما، هر کسی بیفته سر جای خودش. الان میگم این رفتارهایی که هر کسی جای یکی دیگه باعث شده که یکم سرعت پشت و پیشرفت کشورمون کم بشه. آره، هر کسی اون جایی باشه که تخصصش اون جایی باشه که میتونه مفید باشه، به نظرم خیلی بهتره. هیچ کاری برای همه کار هست، ولی کارهای هم رو گرفت، جاهای هم رو گرفت.
امیدواریم خیلی زود زمانی برسه که این شعر شما هم دیگه تاریخ مصرفش تموم شده باشه و دیگه نشه این شعر رو دوباره بازخونیش
کرد. من به خدا یکی از آرزوهام اینه که دیگه یه روزی برسه که من نخوام شعر طنز انتقادی بگم.
نه نه، اینجا عوض شدن رو دیگه نخونیمش دیگه.
نمیگم مثلا کل همه چی انقدر خوب بشه که ما دیگه شعر طنز انتقادی اصلا نخونیم، یعنی بشین از گل بول بول بگی.
به به چقدر خوب، متشکرم از شما، ممنونم، صبح خوبی آرزو میکنم براتون، پیروز و موفق باشید، پر انرژی به امید یه هفته بسیار زیبا.
همچنین شما و شنوندگانتون خداحافظ.
قربان شما، خدا نگهدارتون باشه. پیشاپیش میلاد آقای امام رضا علیه السلام رو تبریک میگیم بهتون. و یه موضوع خیلی مهم، دنبال چیزی نگردید، دنبال هیچ چیز نگردید، دنبال یه اتفاق ساده باشید، یه اتفاق ساده مثل خنده.
یه اتفاق ساده مثل خنده، دو بال با صفا مثل پرنده، یه آسمون تا ستاره آبی، یه باغ گل، یه صبح آفتابی. دوباره عشق و مستی، دوباره دوباره با تو زندگی بهاره، بیا سراغ ما امید تازه، کلید زندگی همین یه رازه، بیا سراغ ما به رسم عادت، پلاک خونه مهر و محبت، پلاک خونه مهر و محبت. یه اتفاق ساده مثل خنده، دو بال با صفا مثل پرنده، یه آسمون تا ستاره آبی، یه باغ گل، یه صبح آفتابی. دوباره عشق و مستی، دوباره دوباره با تو زندگی بهاره، بیا سراغ ما امید تازه، کلید زندگی همین یه رازه، بیا سراغ ما به رسم عادت، پلاک خونه مهر و محبت، پلاک خونه مهر و محبت.
اما در این بخش از گفتگوی صبحمون میخواییم درباره یه موضوع بسیار مهم درباره کشاورزان صحبت بکنیم، و اون این که بیمه اجتماعی کشاورزان برقرار شده و حدود 11 میلیون نفر در کشور زیر پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتن. میخواییم صحبت کنیم با جناب آقای علی شیرکانی، سرپرست محترم صندوق کشاورزان روستاییان و عشایر، کشاورزان روستاییان و عشایر، همینطور جناب آقای دکتر علی ابراهیمی، سخنگوی محترم کمیسیون کشاورزی مجلس. آقای ابراهیمی سلام، صبح بخیر.
سلام خدا بعدم خدمت شما و شنوندگان عزیز، عرض سلام و صبح بخیر دارم.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، و همینطور جناب آقای شیرکانی سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی هم بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، امیدوارم روز خوبی شروع کرده
باشید. به امید خدا برای حضرت عالی هم یک صبح خوب آرزو داریم. با اجازه های دکتر ابراهیمی با حضرت عالی درباره همین عدد 11 میلیون نفر صحبت میکنیم، و خب خبر خوبی هست که 11 میلیون نفر قرار گرفته، اما 11 میلیون اگر آمار هم بفرمایید که 11 میلیون از چند میلیون کشاورز، خیلی کوتاه میخوام یه گزارشی باشه و با آقای ابراهیمی ادامه بدیم موضوع رو.
من قبل از هر چیزی صبح شما رو و کلیه مخاطباتون رو بخیر میگم. راستش رو بخواید من 11 میلیون نفر پوشش بیمه ما نداریم، ما 11 میلیون نفر داریم در جمعیت کلی که میتونیم پوشش بدیم بیمه رو.
این سقف در واقع تعهدات هست.
کل بیمه شده های ما در صندوق روستاییان و عشایر حدود 1,100,000 نفر میباشن، ولی ما میتوانیم در بهترین حالت ممکن 11 میلیون نفر پوشش بدیم. اما آیا این 11 میلیون نفر اولویت از مخاطب کلی ما هستن؟ اون یه بحث دیگه است که میتونیم در ادامه بحث با هم دیگه داشته باشیم.
پس الان حدود 1 میلیون نفر هستن، ولی سقف
1 میلیون نفر الان کسایی هستن که پوشش بیمه روستاییان و عشایر دارن، و امروز هر اتفاقی، هر مسئله بیاد، به عنوان بیمه شده ما متولی اونا هستیم.
بله. و این بار هزینه‌ای که به دوش دولت داره را آیا پیش بینی شده؟ آیا این 11 الان 1 میلیون بخواد به 11 میلیون بشه، این محل تامینش یا مشکلاتی که میخواد ایجاد بکنه، همه اینها پیش بینی شده؟ این بسته یا
یکی از مواردی که وجود داره همین مورد است که ما شاید یک مقدار با اون سرعتی که لازمه با برسیم به کلیه جامعه هدف اون همون بحث بودجه ای. هم شما میدونید که صندوق بیمه ای یک صندوقیه که درآمد هزینه ایه، بر اساس محاسبات بیمه ای یا اکشوری بنا گذاشته شده است. ما نمیتونیم که بدون محاسبات و بدون دریافت منابعی که بیمه شدگان و دولت پرداخت میکنه بیایم توسعه های بی رویه بدیم. ما الان تجربه سایر صندوق های بیمه پیش رو ما هست. ما میدونیم که صندوق های بیمه دیگه الان به چه روزی هستن. حالا از صندوق های کشوری نگاه کنیم، صندوق تامین اجتماعی، ما 18-19 تا صندوق داریم که حال روز خیلی خوبی ندارن. تقریبا این صندوق سایر عشایر ما چون یه صندوق جوانیه قراره که ما حداقل از تجربه سایر صندوق ها استفاده کنیم، از رشد های بی رویه بدون تامین مالی واقعا سعی کنیم جلوگیری کنیم. همت مجلس و دولت یکم بیشتر میخواد ان شاء الله در سالهای آتی بودجه مناسب تری گذاشته بشه که ما بتونیم پوشش خیلی بهتری
بدیم. امید خدا ان شاء الله. جناب آقای دکتر ابراهیمی در خدمت حضرت عالی هستیم. صحبت‌های شیرکاری رو شنیدیم. حالا به هر حال این کمکی که مجلس تو این حوزه میتونه بکنه، این رو می‌خوایم بپرسیم. اما به هر حال بحث محدودیت بودجه ما سر جاش هست. آیا مجلس کار خاصی میتونه بکنه یا نگاه ویژه متفاوتی میتونه داشته باشه به این قضیه؟ ببینید حالا در سال رونق تولید هم هستیم. شاید این مسائل بتونه دست به دست هم بده برای رونق تولید.
بنده خدمت جناب شیرکاری هم سلام عرض می‌کنم. ببینید صندوق بیمه یک صندوق نوپاییه که مسلماً در ابتدای شروع کارش باید حتما حمایت‌ها رو داشته باشه، ولی واقعیتش اینه که اصلا فلسفه شکل‌گیری صندوق‌ها اینه که درآمد و هزینه‌شون رو خودشون مدیریت بکنن. این صندوق وقتی که تشکیل شد قرار بود که در واقع بوستانیان و عشایر رو به تحت پوشش ببره. بعد از اینکه چیزی حدود 10 سال حق بیمه پرداخت کردن و سنشون به 60 سال رسید، مشمول مستمری بکنه کسانی که تحت پوششن با این شرط. منتها خب ایرادی که شورای محترم نگهبان گرفت و لحاظ بار مالی و اشکال از 75 به همین دلیلی که فرمودن در خصوص تامین اعتبار اجرایی نشده بود که تقریبا 95 مجلس شورای اسلامی اومد سن رو به 70 سال افزایش داد و تقریبا جمعیتی که باید می‌رفتن تحت پوشش و مستمری می‌گرفتن و کاهش داد، یه مقدار هم حمایت‌های دولتی رو افزایش داد. این قانون از ابتدای سال 96 اجرایی شد برای 70 سال‌ها و بعد 69 سال‌ها تا اینکه برسه به مرز 65 سال‌ها با 15 سال حق بیمه. این صندوق اساساً فعلا تنها نهاد حمایتی در حوزه روستاییان و عشایر هست و ما به لحاظ این که بتونیم امید به زندگی رو در حوزه بخش کشاورزان و مثلا روستاشینان تقویت بکنیم، حتما لازمه که مجلس و دولت با همکاری همدیگه این صندوق رو حالا حالا حمایت کنیم.
خب این امیدواری که شما دارید چقدر بستر اجرایی داره؟ چقدر قابلیت واقعی شدن داره؟ چقدر میشه بهش امیدوار بود؟
خب تقریبا شاید میشه گفت حالا محدودیت اعتباری شاید مثلا در یکی دو سال گذشته یه مقداری کار رو به تاخیر انداخته، ولی کلیت مجلس به این نتیجه رسیده که ما این جابجایی که جمعیتی که در کشور اتفاق افتاده در اثر حمایت نکردن روستاییان و عشایر هست و به یه شکلی میشه گفت که فضای عمومی مجلس در راستای حمایت از این اقشار واقعا زحمتکش فراهم. ما باید فراموش نکنیم که در توزیع عادلانه ثروت کوتاهی کردیم و آنچه که بیشتر آسیب دیدن همین روستاییان و عشایری است که در شعار ادعا کردیم که حامیشون هستیم، ولی در عمل بجز این صندوق اتفاق خاصی نیفتاد.
و جناب آقای شیرخانی، صحبتایی که آقای دکتر ابراهیمی فرمودن به هر حال حالا نوید بخش هست، امید دهنده هست، اما کارهایی که شما میتونید بکنید همینم بفرمایید که چه کارهایی میشه انجام داد تو حوزه اجرا به خاطر اینکه بشه کمک حال مجلس بود. مجلس حالا بحث قانونی بسترسازی قانونیش رو انجام میده، نظارت رو هم انجام میده، اما خب واقعیت ها آنچه که وجود داره مسائل دیگه‌ای هست محقق شدنش یک سری تمهیدات اجرایی رو میطلبه. خیلی کوتاه به من نکته آخر حدود 1 دقیقه، کمتر از 1 دقیقه بفرمایید.
من اول همه تشکر میکنم از آقای دکتر ابراهیم و همراهیشون با این صندوق. واقعا مطلب خیلی درستی فرمودن. یکی از راههایی که جوامع مخصوصا الان جوامع پیشرفته و دلاره بود که میتوانن شکاف طبقاتی بین روستا و شهری رو کم بکنن، توسعه های بیمه اجتماعیه. شاید ما همه امکانات رو نتونیم به روستا ببریم، شاید نتونیم واقعا در یک روستا به صرفه نباشه یک بیمارستان ایجاد کنیم، تأسیس کنیم، یا بقیه خدماتی که شما در شهر به دلیل وجود انبوه جمعیت میتونید ایجاد بکنید در روستا نشه انجام داد. ولی معمولا میان با یک کارهایی مثل ایجاد بیمه های اجتماعی به مخصوص روستایان عشایر، این اختلاف طبقاتی رو کم میکنن، از مهاجرت روستایان به شهرها جلوگیری میکنن و به نوعی عدالت اجتماعی رو باش برقرار میکنن. ما همجوری که فرمودید سعیمون بر این بوده که روستایان عشایر محروم نکنیم از این صندوق تا اونجا که در توانمونه در جذب اینها کوشش بکنیم، اما نیاز به همراهی و همدلی بیشتر ما دولت و مجلس همگی با همدیگه هست که اینشاره در سالهای آتی بودجه مناسب تری برای این صندوق در نظر گرفته بشه که بتونیم خدمات بهتری داده بشه. و همجوری که آقای دکتر فرمودن، ما اینجا یک صندوق بیمه‌ای هستیم. دولت ها یک سپرده‌گذاری‌هایی در این صندوق انجام میدن که در آینده ما بتوانیم با کمک این سپرده‌گذاری‌هایی که انجام میشه، امروز انجام میشه، در آینده خدماتمون رو ارائه بدیم به
دوستان عزیز. امید خدا. حالا اینکه این پرداختی ها انجام بشه، سر موقع انجام بشه، حالا مثل بقیه موارد هم نشه، نکاتی هست که حتما باید بپرسیم، براش جواب پیدا بکنیم. حالا مثل مسائلی که تو حوزه بهداشت و درمان هم اتفاق افتاد پیش نیاد، نکاتی هست که حتما باید مد نظر داشته. سپاسگزارم جناب شیرخانی، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
ممنون، خوشحال شدم. امیدوارم هفته خوبی ان شاء الله پیش رو
ان شاء الله متقابل همین آرزو داریم. آقای دکتر ابراهیمی، سپاسگزارم از اینکه مثل همیشه پاسخگو هستید و دعوت ما رو پذیرفتید. پیروز باشید، خدا نگهدارتون باشه. اما شنوندگان عزیز، نمیدونم چطور با ما همراه هستید، ما رو همراهی میکنید، نمیدونم در رادی در ماشین رادیوی ما رو میشنوید، در منزل هستید، سر کار این برنامه رو میشنوید. اما بگیم بهتون که اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا برنامه‌ای هست که در تمامی ساعات شبانه روز، فارغ از اینکه رادیو در اختیار داشته باشید یا نداشته باشید، میتونید با ما همراه باشید، برنامه‌های ما رو بشنوید و حتی دسترسی به آرشیو زمانی و موضوعی برنامه‌ها هم داشته باشید. ایران صدا رو با نصبش در گوشی‌های تلفن همراهتون میتونید موقعیت همراه بودن همیشگی با رادیو گفتگو رو برای خودتون ایجاد کنید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش آمدید. تجربه این لذت بخش برای شنیدن متنوع. تبدیل تلفن همراه به رادیو، پخش زنده برنامه‌های رادیو، دسترسی به آرشیو برنامه‌ها، نظر، پیشنهاد، مشارکت، ارسال و فراخوان عکس و صدا، گزارش مردمی، شهروند خبرنگار. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا را با قابلیت‌های جدید از ایران صدا .ir دریافت کنید. تجربه یک دنیای بزرگ شنیدنی با ایران صدا.
اما میهمان ارجمند این بخش من جناب دکتر محمد علی کمالی، مشاور محترم اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران. سلام، صبح بخیر.
عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، صبحتون بخیر باشه ان شاء الله. آقای دکتر کمالی، از صبح چند تا تلفن‌های زیادی به رادیو گفتگو شده. به اتفاق اگر موافق باشید یکی دو تا از این تلفن‌ها رو انتخاب کنیم با هم بشنویم.
در خدمتتون
هستم. سلام و صبح بخیر میگم خدمت همه شنوندگان عزیز و عوامل برنامه صبح گفتگو. طبق روال‌های افزایش قیمت تمامی کالاها در بازار، متأسفانه این هفته شاهد افزایش قیمت مرغ هستیم. خواهش می‌کنم که یک برنامه‌ای از مسئولین زیرف در خصوص قیمت اون و علت افزایش آن در فعل لازم انجام بدید. با تشکر، حسینی هستم از تهران.
سلام، صبح شنبهتون بخیر. ظاهرا طبق خبرها در خبرگزاری ها قیمت مصوب و جدید مرغ که البته خیلی زودتر از اعلام رسمی هم گران شده قرار دوشنبه اعلام بشه. لطفاً از این مسئولین سوال کنید چرا باید این اتفاق بیفته. باور کنید توان مردم هم یه اندازه داره. قهرمانی هستم از استان فارس، شهرستان اقلیت.
آقای دکتر شنیدیم تلفن ها رو.
بله.
اگر موافق باشید این که چرا مرغ داره گرون میشه و اصلا داستان این مصاحبه دوشنبه چیه؟
حضور شما که عرض کنم من جهت استحضارتون به اطلاع شنوندگان عزیز باید برسونم که واقعا تولید کننده های صنعت طیور هم مثل باقی تولید کننده ها و اقشار به هر حال مردم باید نهاده هایی رو تأمین بکنن و با این نهاده ها یه جوجه 56 گرمی رو در ظرف 37 روز در ظرف 40 روز به یه وزن 2.5 کیلو برسونن. خب برای این کار واقعا نهادهای خیلی زیادی رو اینا مصرف میکنن که این نهادها هم مثل باقی اجزای به هر حال نهادهی در کشور دچار تورم شده. درسته که دولت برای بخشی از اینها در واقع ارز یارانه‌ای رو میده، ولی حتی با محاسبه همین ارز یارانه‌ای الان یک مرغ 2.6 کیلوگرمی بدون محاسبه سود 22,500 تومان حدوداً پای یه مردار تموم میشه که با محاسبه در حال یه سود جزئی در واقع هر کیلوگرم مرغ امروز درب مرغداری، مرغ زنده منظورم هست، درب مرغداری 9689 تومن و 8000 پای یه مرغدار تمام میشه و این تا بره کشتارگاه که حدود 26% افت خواهد داشت، بین 26 تا 31%، 32%، حالا بستگی به نوع کشتارگاه اینا افت خواهد داشت، به اضافه هزینه هایی که شیرینگ پک کردن و کارتون کردن داره و هزینه هایی که از کشتارگاه تا دست مصرف کننده برسه، تمام اینها رو که محاسبه بکنیم حضور شما که ارسونم هزینه هایی هست که سربار میشه و اینها نهایتا باید به دست مصرف کننده برسه. من جهت استحضارتون باید بگم واقعا در کجای دنیا هست که قیمت یک کیلو مرغ از بعضی از اقلام سبزیجات ارزونتر باشه؟
یعنی چی چطوری؟ یعنی الان مرغ کیلو چنده؟
الان مرغ حضور شما که عرض کنم توی بازار اون چیزی که دولت داره میده که به هر حال یارانه روش پرداخت میکنه 11,500 تومان، اون چیزی که غیر دولتی و در بازار آزاد،
نه همونی که دولت داره میده، البته 11 تومن هم نیست، مثل اینکه 13 خورده‌ای هست، 13,000 خورده‌ای هستش. حالا این اون وقت یعنی از سبزی، الان سبزی ما کیلو 13,000 تومن،
13,000 خورده که آزاده، یعنی اون چیزی است که شما تو بازار میریم میخری، اون 11,000 خورده اون چیزی است که توی تره بار شما دادیم.
خیلی خوب، 11,000 تومن الان ما سبزی 11,000 تومانی هم داریم.
ببینید شما الان حضور شما که عرض کنم گیلاس رو کیلویی چند میخرید؟
خب عزیزم اگه بخوایم اینجوری بگیم الان مثلا به عنوان مثال یک سری میوه ها هست، نوبرانه هست، تا کیلویی 300,000 تومان هم میره. خب نمیشه که با اون مقایسه کرد.
نوبرانش نیست، شما غیر نوبرانه الان که دیگه گیلاس نوبرانه نیستش که. یعنی من میخوام عرض کنم که پروتئین، یک پروتئین بسیار ارزشمندی که حضور شما که ما فقط جهت اطلاعات آقای هاشمی در 2 ماه گذشته برخی از اقلام مورد نیاز مرغ رو تا 10 برابر گرونتر مرغدار تهیه کرد. مثال میزنم براتون، لایزینی که باید مثلا 8500 تومن میخریده 50000 تومن توی بازار تهیه کرد.
خب اینو نمیشه پیگیری کرد چرا داره 50000 تومن میخره به جای 5000 تومن؟ بعد اون وقت به جای اینکه بیایم اونو برطرف کنیم میایم فشار رو میاریم روی مصرف کننده و سفره خانواده.
من نه، حتی من میگم حتی من این قیمتی که به شما گفتم بر اساس این قیمتا نگفتم خدمتتون. من این قیمت حضور شما کردم که الان خدمتتون در ابتدا اعلام کردم بر اساس قیمتای دولتی ما حساب کردیم، بر اساس هزینه کارگری که نسبت به سال گذشته نزدیک به 20% حضور شما که اصلا از این کارگریش رفته بالا.
در ارتباط با دارو ضد عفونی کننده موادی که برای بستر نیاز هست، هزینه های کرایه حمل، یعنی
متشکرم از شما، سپاسگزارم آقای دکتر کمالی، ممنونم از توضیحاتی که دادید. وقت متاسفانه به پایان رسیده، ان شاءالله حتما تو برنامه آینده بیشتر با شما صحبت میکنیم و خداحافظی میکنیم با شما.
زنده باش.
اما در همین موضوع و در ارتباط همین موضوع، پیامد همین موضوع، می‌خوایم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر پوربافرانی، عضو محترم فراکسیون تولید و اشتغال مجلس، که مثل همیشه پاسخگو هستن، روی خط میان و پرسش‌های ما رو شنوندگان رو به اتفاق پاسخ میدن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، صبح حضرت علی بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و عرض تبریک ولادت آقای علی مصطفی.
سپاسگزارم، متشکرم. میدونم که با تمام مضایق زمانی دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی با شما هم صحبت نمیشیم، میخوایم سعی میکنیم کوتاه سوالمون رو بپرسیم. صحبت‌های آقای دکتر کمالی رو فکر میکنم شنیدید، اینکه حالا یک سری نهادها رو دارن گرون میخرن، اجحاف داره در حقشون میشه، از طرفی حالا این گرانی رو سعی میکنن در بازار مصرف جبرانش کنن. این نمونه ای هست، مرغ تنها نیستش، مسائل دیگه ای هم هستش، فقط راجع به مرغ نمیخوایم صحبت کنیم، میخوایم بپرسیم این گرانی ها رو چطور باید کنترل کرد. اگر اجحافی داره در حق تولید کننده صورت میگیره که حالا امسال هم سال رونق تولید هست، باید هوای تولید کننده رو داشت، باید بیم از جای دیگه جبران کنیم که به سبد خانوار فشار بیاد، مشکل برای جلسه برای سفره مردم، محدود شدن سفره مردم هم ایجاد بشه. بفرمایید چیکار باید کرد، کجا رو باید دید؟
در حال هر کالایی که قرار قیمت گذاری بشه دو تا وجه داره، یکی مصرف کننده است، یکی تولید کننده است. مثلا در مورد همین مرغ اگر بخوایم مثال بزنیم، ما شاهد نوسانات اندکی در حوزه مرغ بودیم، ولی در مقایسه با گوشت اگر بخوایم مثال بزنیم، گوشت خب خیلی وضعیت متفاوتی داشت.
بله.
هر دو در اختیار وزارت جهاد کشاورزی هست از جهت کنترل، ولی متاسفانه اون جایی که قرار اون دام از خارج از کشور وارد بشه، به راحتی برای مصرف کننده هزینه ایجاد میشه. در جایی که قرار در از تولیدات داخل استفاده بکنیم، برای تولید کننده هزینه ایجاد میکنند.
بله.
لذا ما اعتقادمون بر این هست که تنظیم بازار یک کار مهم هست، نمیشه بدون توجه به تولید کننده و مصرف کننده این کار را انجام داد. الان مثلا فرض بکنیم در حوزه همین سیب زمینی که مرتب ما میبینیم چه وضعیتی داره، خب یک امضای صادرات میتونه قیمت را تغییر بده و کلا در حوزه تعیین قیمت ها این موضوع مهمه. البته ما متاسفانه در حوزه توزیع یارانه نهادهای دامی هم موفق نبودیم، چون متاسفانه همون طوری که بعضا میایم و در حوزه مصرف کننده یارانه ای اختصاص میدیم و به دست تعدادی از افراد خاص میرسه، حالا هر کی زورش بیشتر باشه، هر کی وقت بیشتری داشته باشه بخواد بره تو صف وایسه، این یارانه بیشتری میگیره. در مورد تولید کننده متاسفانه همینطوره. بعضا ما گزارش هایی داشتیم که بعضی از تعاونی های مهمداری اینها یا دامداری یارانه اون تحبوس یارانه ای یا دان یارانه ای یا خوراک یارانه ای رو میگیرن و خب متاسفانه بعضا ممکنه فسادی هم درش ایجاد بشه. لذا اگر اولا کنترل لازم بر توزیع درست یارانه ها هم در حوزه تولید هم در حوزه مصرف صورت بگیره و از طرف قیمت گذاری مناسب باشه، ما هم میتونیم هوای مصرف کننده رو داشته باشیم هم هوای تولید کننده.
خب این اتفاق الان شدنی هست، الان صورت، پس میتونیم بگیم که نقص داره دیگه، یا یه جوری صورت نمیگیره، نقص داره.
صد درصد. ببینید الان اگر شما برید سراغ مردم، از قیمت ها ناراضی هست.
بله.
اگر برید سراغ تولید کننده هم در بعضی از عرصه ها از قیمت گذاری ها ناراضی هست. چرا؟ چون علارغم این که دولت داره هزینه میکنه، دولت داره یارانه میده، ولی این نارضایتی وجود داره. پس اینجا یه سیستمی که بتونه این تنظیم را ایجاد کنه، این سیستم ضعیف عمل میکنه.
خب الان که حالا چه کار باید کرد رو نمیپرسیم، اما این موضوع هست که حتی با این افزایش مقطعی که توی بعضی حوزه ها صورت میگیره، باز همون رضایت تولید کننده فراهم نمیشه، به نارضایتی مصرف کننده هم دامن میزنه. اون زنجیره‌ای که شما فرمودید، زنجیره کنترلی هست که باید وظیفه‌ای که دولت داره انجام میده رو به هر حال درستی به سرانجام برسه، به عهده کی هست؟ میتونیم بگیم که مجلس باید دقت و نظارت کنه، یا باید بگیم خود وزارت جهاد کشاورزی هست که باید بر اختصاص دادن یارانه‌هاش دقت بیشتری کنه؟ به کجا داره میرسه اصلا. دام فرمودید نهادها رو دارن به قیمت دولتی توزیع میکنن ولی دست تولید کننده واقعی هم نمیرسه.
ببینید بسیاری از مسائلی که در مجلس مصوب میشه آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل اجراییش که ریز اون کار هست را اون دستگاه مجری باید بنویسه.
بله.
و ما الان داریم در برنامه ششم توسعه بسیاری از دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها نوشته نشده. خب وقتی که نوشته نشه